قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور هستی، حضرت بقیت الله المهدی سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان از علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این محل و گذشتگان از بانی محفل، و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات دیگری مرحمت کنید. امروز پنجمین روز از انجمن و محفل ارزشمند ماست و مصادف است با رحلت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. موضوعی که برای بحث در این محفل برنامه ریزی کردیم مسئله فلسفه احکام بود و با یاری خدا بحث امروزمون فلسفه حلال بودن ریختن خون سه گروه از نظر اسلامه. که می توان حتی اون را به عنوان یکی از اصول بسیار دقیق و مهم اسلام به حساب آورد. اگر بخواهیم جایگاه واقعی بحث رو بیان کنیم زمان بسیار طولانی رو می طلبه و بحث‌های گوناگونی را، اما تلاش می‌کنم ان شاء الله در همین فاصله زمانی محدود تمام نکته‌های حساس بحث رو ان شاء الله تقدیم محضر سروران خودم بدارم. در مقدمه بحث چند تا نکته مهم رو باید توجه داشت. نکته اول اینه که در نظام‌ها و سیستم‌های اعتقادی مختلف در دنیا ما می‌بینیم که هر کدام به نوعی با مسائلی که براشون پیش میاد برخورد می‌کنن. مکتب‌های غیر الهی و غیر دینی خودشون رو آزاد می‌دانند در این که با مسائل به هر نحوی که تمایلات اونها اجازه میده برخورد کنند، چون برای اونها مهار کننده‌ای به معنای واقعی وجود نداره، آزادند. اما در مکتب‌های الهی یک کنترل و مهاری بر روی انسان‌ها مخصوصاً وجود داره که نسبت به اون مسائلی که در اطراف اونها داره می‌گذرد اینطور نیست که بدون حساب و برنامه برخورد کنند. به تعبیر ساده اگر بخواهیم بگیم، در مکتبهای الهی مخصوصا در اسلام و به ویژه در اعتقاد ما شیعیان برای هر امر و مسئله‌ای که انسان با او روبرو میشه یک قانون وجود دارد و انسان معتقد تسلیم دین و پیرو قانون دینی است. به جای اینکه فقط عواطف و احساسات و تمایلات حاکم باشند، عقل و دین حاکمه و روی این جهت مردم هر عملی که میخوان انجام بدن مبنای عملشون دینشونه. وقتی دین مبنا شد، هر کاری که آدم میخواد انجام بدهد روی نظم و پیکره میاد. در آنجا یکی از مهمترین قوانین این است که خشونت هست اما به جا، ملایمت هم هست اون هم به جا. در قرآن مجید یک ملاک برای این مسئله خدا معرفی می کند و اون آیه شریفه معروفی است که در وصف پیامبر و یاران آن حضرت بیان شده که می فرماید محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این آیه نشون میده که معنا و مفهوم اعتقاد به دین این نیست که شما فقط باید ملایمت داشته باشید. البته ما داریم آیه شریفه فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. به واسطه رحمت خدا بود که شما پیغمبر در برابر مردم ملایم و نرم شدید، به یک موجود نرم خو و خوش اخلاق مبدل شدید. اگر یه انسان خشن تندخوی بدقلق و بدمزاج بودید، مردم از اطراف شما پراکنده می شدن. یا این که می بینیم در جای دیگه خدا می فرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. دستور میده خدا به پیغمبر که یه جاهایی رأفت و مهربانی نتیجه عکس میده، ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. اگر شما بخواید به ظالم رحم کنید، در حقیقت به مظلوم ظلم کرده اید. اون جایی که جای برخورد سنگین و قاطعانه برخورد کردنه، باید قاطع برخورد کنید. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. تازیانه هم میشه زد در اسلام و اگر هم بناست تازیانه به کسی که مستحق تازیانه خوردنه بزنیم، هیچ جایی برای رأفت و مهربانی خدا باقی نمیگذاره. میگه اینجا جاش نیست. به کسی که حریم جامعه رو شکسته، شما بخواید با مهربانی باش برخورد کنید، جامعه رو نابود کردید. مصالح کلی جامعه های بزرگ ایجاب میکنه که گاهی برخورده هایی با دشمن بشه و افراد قانون شکن با برخورد قاطعانه روبرو بشن تا جلو خیلی از جنایات دیگه گرفته شود. ولذا در یک اصل کلی خدا می فرماید ولکم فلقصاص حیات و یا اولل الباب، یعنی اگر قصاص در اسلام آمد و در قصاص شما می بینید مقابله به مثل وجود داره، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا می فرماید ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف، هر بلایی سر کسی یک کسی بیاره باید منتظر این باشه که عیناً بر سر خودشم بیارن و اون کسی که آسیب دیده اسلام بهش اجازه میدهد که از خودش دفاع بکنه و آسیب وارد شده را جبران کند. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، یا در اونجا میفرماید ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص. پس دو چهره از اسلام ما میبینیم، یکی چهره رأفت و مهربانی و لطف و انک لعلی خلق عظیم پیامبر و یارانش، یکی چهره تندی و برخورد قاطعانه و به تعبیر بعضی ها که من قبول ندارم چهره خشونت، چون من چهره دوم را چهره قاطعیت میبینم نه خشونت. خشن به معنای زبر و سخت، نه، به معنای این که یه برنامه وجود دارد قاطع باید اجرا بشه. خب حالا اینجا میبینیم معیارها به ظهور میرسه و اسلام یه برخورد مناسبش با مسائل اینه که بیاد مردم رو دعوت کنه به این که یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، میاد سوال میکنه که ما اگر بخواهیم یه کار خیلی انجام بدیم چه بکنیم، به اونها بگید که باید یه مقداری گذشت بکنید یا به تعبیری انفاق کنید. یه جاهایی میفرماید برید اگر یه کسی اقدام به گناهی کرد ولی توبه به درگاه خدا نمود توبهش رو قبول کنید، یعنی در این حال سختگیری مهربانی هم داره نشون میده. یا اگر یک کسی کشته شد و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، بعد میفرماید خب حالا اگر فرد آمد و از شما تقاضای عفو و بخشش کرد تمام خشونت رو نباید شما اعمال کنید، که حق مسلم شماست که با آدمی که به شما تعدی و تجاوز کرده ظلمی به شما کرده برخورد قاطع بکنید، اما یه جایی حق شخص شماست، اگه بخواید میتونید به جای اقدام قاطعی که اسلام پیشبینی کرده یه درجه تخفیف قائل بشید و اون لطف شماست که برای رعایت مسائل اجتماعی و بزرگ ازش استفاده میکنید، که حالا در خلال بحث بهش خواهیم رسید. اما این قانون کلی به عنوان اولین مقدمه بحث منه که اسلام برای هر مسئله یک قانون خاص دارد و اینطور نیست که یک نواخت عمل کند. مسئله دوم، حرمتی است که موجودات دارند. خدا رحمت کنه حرمین اعتصامی را، این شعر معروف او را همه شنیده‌اند که میازار موری که دام کش است یا دام کش است که جان دارد و جام شیرین خوش است. واقعا اگر شما به دید عالمانه نگاه کنی، تمام موجودات عالم نافعند. شما چی میتونید پیدا کنید که موجود مضر باشه؟ یه علمی امروز تو دنیا خیلی وسیع داره عمل میشه، اصطلاحاً بهش میگن نظام اکوسیستم. یعنی تمام موجودات عالم اونقدر به هم وابسته اند که هر کدام از اینها از چرخه زندگی و مخلوقات خارج بشه و منهدم و نابود بشه یا منقرض بشود، در زندگی خود انسان خلل وارد میشه. ظهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. همه چیز باید تحت یک نظام پیش بره. لذا ما در بحث اداره اجتماع میبینیم که مثلا فرض کنید گرگ هست، بره هم هست. قانون قانون جنگله، شیر درنده وجود داره، آهوی فرار کننده هم توش هست، هر دو هم باید باشه. نمیتونیم بگیم اه خداوند متعال که میدونه که اگر شیر را خلق کند میاد آهوی رو میخوره که ما یه نیم گرم گوشتش اگه گیرمون میامد، بله 600 بار کلامون رو مینداختیم بالا و گفتیم الحمدلله که یه مثقال گوشت آهو گیر ما آمد خوردیم، بله. اما خب نوش جان اونایی که میخورند و بعدم یه آبم به روش، فکر من و شما هم شاید نیستن. تو نظامی که ما اعتقاد داریم باید پاییز باشد، بهار هم باشد، تابستان باشه، زمستان هم باشد. این باید باشه. باید خورشید باشد، شب باشه، روز هم باشه. اگه خورشید بود ولی شبی وجود نداشت، میدونید چه مصیبت هایی به وجود می آمد؟ برید در بعضی از مناطق دنیا که اینا طولانی روز دارن یا شبهای طولانی دارن، ببینید چقدر اینها مشکل ممکنه روبرو باشن. چرا؟ برای اینکه یک مقداری از زمین و نیمکره ها مخصوصا در یه وضعیتی هستن که آفتاب کمتر یا بیشتر بهشون میتابه. خب اونا با مشکل روبرو میشن اگر بخوان همین حالت یک نواختی رو دائمی داشته باشن. هر جاش روی حسابه. حالا قرآن مجید میاد روی یک بحث متمرکز میشه که من نمیخوام پروبال بحث اینقدر گسترده است که اگه واردش بشیم به این زودی ها به آخرش نمیرسیم. سعی میکنم بیام وارد اصل بحث بشم. تو خود بحث من میخوام بگم در این نظام بزرگی که خدا پای ریزی کرده و گفتیم هر چیز جای خودش باید باشد تا بتونه یک جامعه به وجود بیاد، جهان اداره بشه، از حیوانات، گیاهان، جمادات اینا که بگذریم وارد دنیای انسانها بشیم، خدا میفرماید هر انسانی در حد خودش نفس محترم است، ارزش داره، شخصیت داره و شخصیت او ایجاب میکنه که مورد حفاظت و حمایت قرار بگیره. اول خدا خودش انجام میده. سوال، فکر میکنید در روی کره زمین چند میلیون مشرک به خدا الان وجود داره؟ بله؟ یه شعر معروفی هست شنیدید که میگه اگر من جای او بودم، اگه من جای خدا بودم چنین میکردم، اگه جای خدا بودم چنان میکردم. ای میگه در دست آخر میگه همون بهتر که من جای خودم باشم، خدا هم جای خودش. اگر من و شما جای خدا علیه عزو بالله بودیم، ظرف یک نیم ساعت زندگی رو تمامش میکردیم، همه را با یک فرمان ولی نابود میکردیم. اما ای خدایی که از خزانه غیب گبر و ترسات و جیر خور یا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری. الان شما ببینید خداوند با تمام شرکی که بعضی ها دارند روزیشون رو میدهند. این چیو میرسونه؟ که حتی مشرک از دیدگاه مکتب اسلام در یه حد و جایگاهیست که خدا بهش امکانات هم داده، نعمت هم بهش داده. حالا او با نعمتهای خدا ظالمانه برخورد میکنه یه بحث دیگریست. هر انسانی نفس محترم هست، اما به یک جا که میرسه اسلام میفرماد این اصل رو ما چه میکنیم؟ برای کلی قضیه گفتیم، یه جاهایی میشکنیمش و خودمون میگیم این شخص خاص با شرایط خاص دیگه امنیتی براش نباید باشد، دیگه از حمایت ما خارج میشه. اونجایی که میفرماید اگر یه کافر در یه جامعه اسلامی جزیه داد، جامعه اسلامی باید از او حمایت بکنه، ولو کافره اما با جزیه‌ای که داره میده چه میکنه؟ میتونه خودش رو تحت حمایت قرار بدهد، حتی یعطل جزیه تعنیدن و هم ساغرون، این مجاز میشه. یه جاهایی برید در سوره مبارکه فرقان بخونید که خداوند متعال یه سری دستورالعمل‌هایی رو میده که بندگان خدا کیا هستند و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. بعد میفرماید انسان‌هایی که بنده خدا هستند نه زنا میکنن، نه قتل انجام میدن، نه خون میریزن، نه ظلم میکنن. در سوره مبارکه انعام از آیات 151 تا 153 یه منشور اسلام داره که 9 تا برنامه رو ارائه میدهد و آخر هر کدامش هم یک قانون وضع میکنه و میگذاره. میفرماید که اینو ما گفتیم به خاطر اینکه مردم عقلشون رو به کار بندازن، تذکر پیدا بکنن، فکرشون ازش استفاده کنن. در آیه 33 از سوره مبارکه اسراء ببینید خدا یه قانون وضع کرده و این قانون به عنوان یکی از مدرن ترین قوانینی است که تا کنون بشر در زندگی به خودش دیده است. یعنی اگر امروز بگیم ما که دنیا بیا بشین و ببین اسلام با مسئله برخوردهای اجتماعی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی چقدر عالی برخورد کرده، من نمیدونم چرا این بشری که ادعای عقل و علم و نمیدونم ترقی و کمال میکنه تا این حد گرگ صفت داره زندگی میکنه. چرا؟ ببینید خدا چی میفرماید. میفرماید ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. خوب دقت کنید، مسیر بحث من خیلی فشردهش کردم چون وقت کوتاه بود، خیلی از حرفایی که میشد اینجا مطرح کنید رو من نفی کردم که بتونم به اصل بحث برسم. ولا تقتلوا دستور، یه قانون، نکشید. خب کیو نکشیم؟ النفس التي حرم الله، اون موجود و انسانی را که خداوند متعال حرام کرده از کشتنش را نکشید. الا بالحق، یعنی یه جاهایی ما تخصیص میزنیم اون قانون کلی رو چون میکنیم؟ قیچی میکنیم، میگیم حق ندارید بکشید، اما حالا که میخواید اقدام بکنید یه قانون براتون میگذاریم، اگر حق بود چرا؟ اون ممکنه این سؤال بکنید اگر حق بود چه فرقی میکنه؟ بالاخره یه انسان داره کشته میشود. اگر اسلام اجازه میداد که تمام مردم فقط و فقط حق دارن با هم زندگی کنن و اجازه نمیداد کسی کشته بشه، آیا میدونید در دنیا چه تصادی به پا میشد؟ گاهی انسان با تمام علاقه‌ای که به بدن و جسم خودش داره، وابستگی که به بدن خودش داره، یه جایی میشه مجبور میشه و میگه آقا دستمو قطع کنید. چرا؟ چون میدونه که اگه دستو قطع نکردن جانش در برز خطر قرار میده. میره خودش میخوابه تو بیمارستان، پولم میده، از دکترم التماس میکنه، خواهش میکنه که بیاد دستشو قطع کنه، در حالی که اگه روز قبلش یه کسی میامد یه خراش روی دستش ایجاد میکرد، میرفت شکایت میکرد، این ور برو اون ور برو، میگرفت اینو میکشید به دادگاه که خراش روی دست من ایجاد کرده، باید دیه شو ازش بگیرید به من بدی. اما از پزشک دیه که نمیخوادی، دست پزشک رو هم گاهی بله میفشارد، حالا اینطوری من بگم ها، و قدردانی هم میکنه، خیلی هم ممنون متشکرم، یه کادوی بزرگ هم میره میخره، یه چارپایی که امروزی باشد، یه اتومبیل میخره، حتی گاهی اهدا میکنه به پزشک آقا دست شما درد نکنه، من از مرگ حتمی نجات دادی. چرا؟ چون میفهمه که این خطر است. اسلام نمیاد یه قانون بگذاره حق ندارید هیچ انسانی را بکشید، میاد میگه چرا گاهی مواقع باید کشته شوند بعضی از افراد، و با همین ادعا بالحق نشون میده که ما دیدگاه و بینشمون یک بینش مترقیه، یه بینش پیشرفته است، منتها دنیا داره بیبندوباری میکند، ما قانون داریم براش. خب قانون چیه؟ الا بالحق یه چند تاشو مثال بزنیم. اولیشو خدا در همینجا مثال میزنه، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، یعنی اگر یه انسانی مظلومانه کشته شد، کسی آمد از روی ستم و ظلم یه انسان بیچاره بیگناهی را زد کشت، این چیه؟ این الا بالحقه، یعنی قاتل او دیگه امنیت جانیش از بین رفت، پس امنیت جانی عمومی است الا اونجایی که یه انسانی رو بکشه که مظلومه. خب حالا که ظالم شد، ما با ظالم دیگه برخوردمون غیر برخورده عموم مردمه، یکیش. بعد خدا میفرموید حالا اینم بدونید که اگر یه ظالمی مظلومی را کش و دست مردم بهش نرسید که او را قصاص بکنن، یه جایی ما همین علامت رو رو پیشونیش میگذاریم و میگیم حواسمون جمعه، انهو کان منصورا، یعنی مظلوم مورد حمایت خداست. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، یعنی فکر نکنید دستتون باز شد آزاد شدید، حالا که بناست یه نفر کشته شده ما حق در مقابلش بکشیم اشکال نداره. اسلام میفرماید اونم شما باید حساب کنید که اگر بناست قصاص بکنید قانون داره. در بعضی از قبائل و جامعه ها اینطوری الان هم هست، حتی همه الانش هم تو دنیا مطرحه. خدا لعنت کنه اسرائیلی ها را، وقتی یه نفر ازشون به جهنم واصل میشه و سقط میکنه، شما میبینید اینو دست آستین بالا میکنن، میرن یه دهکده رو به خاک و خون میکشن. چرا؟ یه سرباز اسرائیلی کشته شده. خب مردم دیگه چه گناهی کردن؟ یه نفر رفته اینو کشته است، خب همونو برید بکشید. اگر میدان جنگ، تو میدان جنگ هر کاری میتونید بکنید، اما وقتی میدان جنگ نیست، شما میرید دلت ارسان پولتون رو تو افراد بدبخت بیپناه بیدفاع خالی میکنید، عقده‌هاتون رو که چی بشه؟ مردم چه گناهی کردن؟ یه نفر کشته میشه، در مقابلش یه عده‌ای رو میکشن. در زمان جنگ عراق و ایران هم همین مسئله بود، وقتی یه نفر از اینا کشته میشد، میدیدی که تمام قدرتشون رو جمع میکنن و سعی میکنن قتل عام بکنن و برن جلو. یه فکر این که حالا چرا براشون مهم نبود. خدا میفرماید انه کان منصورا. خب دیگه کجاست؟ در سوره مبارکه مائده آیه 32 می‌فرماید من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. حالا که میخواید بکشید، سوال اول آیا این کسی رو کشته است؟ نه. میفرمایند کسی که کسی رو نکشته حق کشتنشو نداره. سوال آیا این فساد کرده در زمین؟ مفسد فی الارض. فساد معناش چیه؟ بحث داریم. اگه فساد کرده یا آدمی را کشته است که هیچ کس رو نکشته، اینجا هم ما الا بالحق نمونو میریم میگذاریم، میگیم اگر یه انسانی را کشته است در حالی که کسی را او نکشته بود، یا فساد نکرده زده آدمی رو کشته است، کسی که فساد نکرده کشته. قاتله های اینا چی هست؟ خونشون آزاد و مباح، البته نه برای همه. اگر کسی کشته شد فقط جعلنا لولی یهی سلطانا، همه حق ندارن شمشیر و نیزه بردارن و را بیفتن. که مقتول چیه؟ یک نفر به عنوان سرپرست پیدا میشه و صاحب دم، صاحب خون میشه. این باید چیه؟ بیاد به قول خودمون خون ریخته شده را قصاص کنن. یه قبیله را بیفتن بیان برای اینکه یه نفر آدم رو بگیرن بکشن. تو بعضی از روستاها هنوزم که هنوزه این قانون وجود داره و واقعا مصیبته. اگه یه نفر به هر دلیلی کشته شد، میبینید تمام قبیله حرکت میکنن، ما باید پدر این قبیله رو در بیاریم، به خاک و خون بکشیم. زمان جاهلیت قبل از اسلام همینطور بود. قبیله ها به جان هم میریختن، خون میریختن، اونم نه به این سادگی. رأس این قبائل رو شما همه تون شنیدید، قبیله اوس و خزرج بودن که در حدود تقریبا 3000 سال، بعضی میگن بعضی 300 سال درگیر بودن با هم، دائم همدیگه رو میکشد، نمیدونستن سر چی دارن با هم میجنگن. اسلام آمد به حمدالله مشکل اینا رو حل کرد و جلوی قتل رو گرفت با همین قانون. در این آیه 32 می‌فرماید اگر کسی کسی را کشت در حالی که او کسی را نکشته است، یا کسی را کشت در حالی که او فسادی نکرده، مثل اینه که تمام مردم دنیا را کشته باشد، یعنی گاهی یک آدم کشته نشده، مثل اینه که دنیای از آدم را کشته باشد، به این سادگی نباید از کنارش بگذره. سوره نساء آیه 93 و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. ببینید حالا داره این الا بالحق رو میگه، این حق کجاست؟ یک شمینه که اگر کسی یه انسان مؤمنی رو عمدن کشت، بله؟ هیچ گناهی هم نکرده، عمدن کشت. خدا میفرماد یقین بدانید قاتل اهل جهنمه، همیشه هم تو جهنمه. یعنی قتل عمد یک انسان مؤمن خون فرد قاتل رو چکا میکنه؟ مباح میکنن. بیگناه کشتی باید قصاص بشی. چه کشتی؟ در سوره مائده آیه 33 مجازات محارب با خدا رو معین میکند که دستور ما میدیم. اینطور نیست که اجازه بدیم خب حالا هر کسی هر کار دلش میخواد بکنه، بعدا میگیم به قاتل هم میگیم بفرمایید شما برید یه چند روزی زندان، و تو زندان هم یه اصلا تشک خوشخواب هم براش میذاریم و کولر و تلویزیون و امکانات. دیشب بود من مشغول مطالعه بودم و داشتم کار میکردم، تلویزیون روشن بود، یه فیلمی رو نشون میداد، طرف رو گرفته بودن، میگو که چیکار کردی؟ میگید من چند نفر زن رو کشتم. ازش سوال میکرد، اینش که از انگار واقعی بود، نه اینکه تو فیلم باشه، فیلم نشون نمیداد، واقعی رو داشت نشون میداد. ازش سوال میکرد چیکار کردی؟ میگفت زن رو گرفتم کشتم، یکی دو تا سه تا چند تا زن رو. ازش میپرسید چرا؟ اصلا مثل اینکه براش خیلی کیفی بود، لذت داشت، گفت که دلیلی نداشت، هم در خودم حس کردم که دلم میخواد آدم بکشم. منم رفتم هی کشتم، دیدم انگار سیر که نمیشم هیچی، تازه اشتهام هم بیشتر میشه، دلم میخواد هی بیشتر آدم بکشم. بیماریه یه آدم اینقدر حس آدم کشی و خونریزی و خونخاری در این زیاد بشه که هیچ مرزی نشناسه. ازش بوسید چطور کشتی؟ مثلا یه پزشکی که حالا داره میگه رفتم تو اتاق عمل و بیهوشش کردم و نمیدونم عرض کنم که دستور دادم که چاقو بیارند و خیلی عادی انگار نه انگار که داره صحنه جنایت رو تعریف میکنن. خیلی عادی عادی داشت بیان میکرد که من چجوری اینا رو کشت. گفتم میتونه به خدا قسم یه آدم این قدر براش مسئله جنایت عادی بشه که از انجام جنایت که هیچ ناراحت نشده، آرامش خودشان کامل حفظ کرده، حالا هم که 100% معلوم شده قتل انجام داده، خیلی راحت داره بیان میکنه که چجور قاتل مقتول رو کشته است. خیلی بده. اما اسلام چی میگه؟ حالا کم کم بریم تو فاز تمام شدنه بحث که خسته نشید، چون ما فردا هم با شما کار داریم. روز دوم من گفتم ترسم کار به جایی برسه که من بمونم. حاج آقای رستمی به نظرم رفتن به همسایه‌هاشون گفتن که اگه من هفته‌ای تنها موندیم این میره منبرم و دیگه وقت نمیاد تا اینا، یه شما هم بیاد کمکم کنید که لااقل به خاطر شما هم که هست بحثی جو بتونه تمام کنه بیاد پایین. همان دوستشون دارن آقای رستمی، هم خودشون هم آقازاده‌هاشون، خدا انشاءالله حفظشون کنه و به آبروی امام زمان نوای گرم و دلنشین فرزندان این بزرگوار رو انشاءالله برای اسلام نگه داره و انشاءالله همسر بزرگوارشون رو هم شفای کامل بده که به سلامتی انشاءالله به خانه برگردن. دیگه حالا کم کم چند دقیقه دیگه به اندازه که یکی از اون پیرزن قدیمی ها یه مثال رو خود یه نخود عرض کنم که طلا رو بجبه و فرو بده، اگه صبر بکنید من بحثم تمام میشه. پیغمبر اسلام ببینید چی میفرماد، الله اکبر. حالا اون قانون رو بیان کرد الا بالحقش هم گفت، با این حال ببینید چی میگه. لا یحل دم امرئ مسلم یشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. حلال نیست خون انسان مسلمانی را ریختن که شهادت میده به یگانگی خدا و نبوت پیغمبر، الا به احد الثلاث، مگر اینکه ولو شهادت به یکتایی خدا میده، شهادت به نبوت پیغمبرم میده، یکی از این سه گروه باشد. خب کیه؟ النفس و بالنفس. اگر زده یک انسانی رو بیگناه کشته، ما میریم کنار میگیم بیگناه کشتی پخونش وایس، بله قصاص باید بشه. و زان المحسن، اگر یک کسی اهل زنای محسنه شد با زن شوهردار آمیزش داشت، اینجا میفرماید ولو این انسان شهادتم داده مسلمان نمام هست، ما خونش هدر کردیم، کشته شود به درهش، میخواست گناه نکنه. سوم و تارک لدین حل مفارق للجماعه، اونی که دین داشته باشه بیاد دینشو بذاره کنار و بره دنبال بیدینی، ارتداد پیدا کنه. حکم مرتد چیه؟ کشته شدنش. خب اسلام میفرماید ما همه کس رو اجازه نمیدیم، اما اینطور هم نیست که هر کسی رو بهش اجازه بدیم آقا شما امنیت داره، هر کار دلت میخواد بکن. تو یه جامعه نگاه میکنی میبینی یه دعوا اتفاق میفتد، چاقو برمیدارن به جان هم دیگه میفتن، اسلحه برمیدارن به جان هم میفتن، هر کی میرسه میخواد بکشد. در تگزاسش هم اینطور نیست. اونها که ادعای تمدن میکنن چرا؟ حرف آخرمون و انشاءالله امیدوارم نتیجه مطلوب داشته باشه. روز رحلت عقیده بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها، این روایت رو که میخوانم با دقت گوش بدید و ببینید اسلام یعنی این. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. دقت کنید، امیرالمؤمنین فرمودند یا بنی عبدالمطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضن تقولون قتل امیرالمؤمنین یا قتل امیرالمؤمنین الا لا تقتل النبی الا قاتل انظروا اذا انا مت من ضربته هذا فضربوه ضربتن به ضربه ولا تمثلو بالرجل. فرمودن آی فرزندان عبدالمطلب، اگه من به خاطر این شمشیری که عبدالبساب ابن مرجم مرادی به سرم وارد کرد کشته شدم، بلند نشید همه مردم رو بکشید و قتل عام را بیندازید، بگید که علی کشته شد، مثل کاری که با پیراهن عثمان کردند و اون خونهای عجیب و غریب رو ریختن به خاطر اینکه چرا عثمان کشته شد، که همش هم معلوم بود مسئله کشته شدن عثمان نبود، کینه‌های خودشون می‌خواستن به نتیجه برسونن، پیراهن عثمان رو سر نیزه کردند و دنبال شروع کردن به تکمیل حساب‌های قبیله‌ای و داخلی. فرمود که اگه من کشته شدم یک نفر در برابر یک نفر، ابن ملجم را با یک ضربت در مقابل یک ضربتی که به من زد بکشیدش، و اگر زنده موندم که خودم میدانم با او چه کنم، یعنی میبخشمش، اما اگر مردم شما حق دارید یه ضربت به او بزنید. بعد فرمودن نکنه یه وقت او را بعد از اینکه کشتید مثله کنید. اسلام مثله کردن و تکه پاره کردن را جایز نمیدونه. نقل میکنن، حالا من اینو خیلی گشتم هنوز نتونستم یه مدرک قاطع براش پیدا کنم، اما از چندین نفر بزرگ شنیدم که وقتی امام مجتبا میخواستن قصاص کنن یه شمشیر زدن، شروع کرد خندیدن، گفت همین بود ضرب شمشیرتون؟ حضرت فرمودن اگر راست میگی یه حرکت کوچکی بکن، حرکت کرد نصفش این رو افتاد نصفش رو بکن، یعنی این قبض ضربه سریع و قاطع بود که از وسط دونیم شده بود، اما مثل یه خیار تمیمی بود که هنو به هم چسبیده بود، همیدن یه تکون بخور تا معلوم بشه که ضربه چی بوده. هرچی ضربه ای که وارد کرده بودن دونیمش کرد، همیدن تو ضربه زدی به منم دستور داده یک ضربه بزن، منم یک ضربه زدم، اما ضربه ای که ید اللهی پشتشه به حساب قدرت الهیه. حالا مثل این هایی که خسته هم یه طلبات داشتیم، فهمیدم که اگه تا فردا صبح هم من حرف بزنم شما هم تا شش دون نشستید و قبراق موشونم منبر صبح رفتن هم کنید. خدا لعنت کنه آنهایی که مظلومانی چون حسین ابن علی و عزیزانش رو به بدترین نوع ظلم به شهادت رسوندن. وقتی آدم نگاه میکنه ببینه امیرالمؤمنین میفرماید مبادا مثله کنید، اما این نانجیب مردم در مقابل چشمان زینب سوار بر اسب هاشون شدن، آنقدر با اسب بر بدن آقا سید الشهدا تاختند که بدن نازنین ابا عبدالله زیر سم اسبها تکه تکه و پاره پاره شد. و انا السبت الذی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیل بعد القتل عمدن تهقونی. یعنی آی راهب نصرانی من آن مظلومیم که بی گناه مرا کشتن. ای کاش به کشتن آقا اکتفا کرده بودم. فرمودن بعد از شهادت بدنم را پایمال سمعت با. به عظمتشان گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مرد.